با تبریک مجدد ایام دهه فجر در خدمت شما هستیم. با اعلام ساعت 22 از شما دعوت میکنم شنونده برنامه چشمانداز آفتاب باشید که ویژه ایام دهه فجره.
ایستگاه بعد، میدان انقلاب اسلامی.
یه مدتی است که احساس خستگی میکنم و احتیاج به استراحت. ضمناً هم گفته بودم که تا خیالم راحت بشه و دولت مستقر بشه بعد مسافرت خواهم کرد.
آیت الله هر وقت خواستن بیان می توانند تشریف بیان، ولی تشریف آوردن ایشان یا هر کس نبایستی به این شرط باشه که بنده استعفا بدم و از پست قانونی و از سنگر قانونی جدا بشن، ولی اگر می خواهند نخست وزیر بشن یا یه چیزی شبیه به این، بنده در جای خودم بسیار راحتم با تمام مشکل.
من دولت تعیین می کنم، من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین می کنم.
ای ملت، ما با هم مترب می شویم تا برکنیم ریشه استثمار. درود 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 بر خمینی.
چشم‌انداز آفتاب
اما دلپذیر شد گل از خاک بردمی هر از تو به باز گشت زد نقره امید به جوش آمد
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام و یاد خداوند مهربان. مردم شریف، نجیب و نازنین سرزمین مادری ایران زمین، سلام. با نام ایران عزیزمون آغاز میکنیم. ایرانی که 8 سال مقاومت، 8 سال ایستادگی، 8 سال جانفشانی، 8 سال ایثار رو تجربه کرده و عاشقانهاش بر مسند آسمان طلایی حک شده. ایرانی که غیور مردانش همیشه جاودانند و شیرزنانش در دشت محبت مشق معرفت می نویسند. سلام بر ایران، سلام بر پرچم سرنگی که احتزازش با نام شهدا پیوند خورده و مردان دلیرش همیشه ماندگارند.
ستایش کنی به درگاه پاکت نیایش کنی
نیایش کنی
درخت ستم را زبون برکنی بریدی یا پستی به دور افکنی
Shame.
انقلاب ما به 40 سالگی خودش رسید. 40 سالگی که نشانی از بلوغ داره، نشانی از سرزندگی داره، نشانی از شادابی داره. شاید توی فضای مجازی یک عده بیان با سیاه نمایی بخوان یک سری از نکات رو به من و شما القا کنن، اما حقیقت اینه ما تو خیلی از عرصه ها پیشرفت کردیم، رشد کردیم و نقطه اول هستیم. حقیقت اینه که توی عرصه هایی که با عشق و ایثارگری اومدیم جلو، با فداکاری و جانفشانی اومدیم جلو، توی عرصه هایی که ایستادگی کردیم و جهادی بودیم، یقینا نتیجه گرفتیم. میخوایم بریم به سراغ نازنینان، بزرگواران و زحمتکشان قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا. شاید به جرأت بتونم بگم یکی از اون قسمت‌هاییه که در موردش کمتر شنیدیم و خدمات بسیار فراوانی داشتن. نازنینان دوست داشتنی ارتش جمهوری اسلامی ایران که هر کدومشون سرشار از یک دنیا غیرتند، یک دنیا معرفتند و چهرهشون رو همین الان هم که ببینیم ازشون ایستادگی و مقاومت میباره. همین باعث افتخار من هست که در کنارشون باشم و امشب رو با این خوبان بگذرونم. آغاز میکنم با امیر سرتیپ قاسم فرابان، معاون عملیات سابق پدافند هوایی قرارگاه خاتم الانبیا و مشاور فرماندهی قرارگاه و مدیر اجرایی موزه پدافند هوایی نیروهای مسلح، که یک کار خیلی بزرگه که توی همین برنامه فرابان از ایشون خواهیم شنید. امیر سلام، خیلی خیلی خوش اومدید.
منم سلام عرض میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. ایام الله دهه پنج رو تبریک عرض میکنم و از خداوند متعال برای همه گذشتگان به ویژه شهدا، امام شهدا رضوان الله تعالی علیه، آرزوی مغفرت دارم و همچنین سلام و درود میفرستم به پیشگاه آقای امام زمان و نایب برحقشون مقام معظم رهبری فرماندهی کل قوا. خوشحالم که در این ایام الله دهه پنج در خدمت شما و شنوندگان عزیز هستم و درود خودم رو تقدیم میکنم به این عزیزان دوست داشتنی و ملت شریف ما، همطور که شما اشاره داشتین، ملت بزرگ و پرهیخته، ملت پایدار و ملت با استقامت.
بسیار ممنونم.
ما از قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا از راه دور از نظر زمان و راه نزدیک از نظر تألیف قلوب خدمتتون رسیدیم.
سپاسگزارم. قدم به چشم امیر، خیلی خوش اومدید، خیلی صفا آوردید. حقیقت اینه که من بارها توی برنامه هم گفتم نازنینان ارتش یک حال خوبی دارند و همین حال خوب و خوششون یقینا تسری پیدا میکنه به همه آحاد جامعه. توی همین روزهای اخیر دیدیم که در خوزستان همیشه دلاور، در استانهایی که سیل آمد، خوبان ارتش رفتن و با عشق چه خدمتی رو انجام دادن. درود میگم به همه خوبان، همه نیروهای مسلح کشورمون، همه اونهایی که سرو قامتند و سبز پوش، و براشون آرزوی موفقیت میکنم. این سوی استودیو ما برادر عزیزم سرهنگ خسرو جهانی نشستن، محقق و نویسنده قرارگاه پدافند خاتم الانبیا. خدمت و محضرشون سلام و عرض ادب دارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض ادب و احترام و سلام دارم خدمت شما. جاء الحق و زهق الباطل، ان الباطل کان زهوقا. با پرتوی از نور ولایت سخنم را آغاز میکنم. 40 سال است که این قدرت جوان دارد حرکت میکند، دارد روز به روز رشد میکند، پرورش پیدا میکند، روز به روز تنومندتر میشود، قدرتمندتر میشود. این را دارند میبینند جلوی چشمانشان. با ظهور این قدرت معنوی نو، ظهور پرتلاش پرانگیز، ظهور این پدیده عجیب و معنوی که دنیا آن را نمیشناخت، قدرت ظاهری استکبار ترک خورد. در این 40 سال این ترک دائم دارد عمیق‌تر میشود. بیانات مقام معظم رهبری است که در قم در 19 ده 1397 فرمایش فرمودند.
بسیار عالی.
با سلام و عرض ادب به ساحت مقدس آقا امام زمان حضرت مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه و شریف، روح همیشه حاضر و ناظر امام مقتدا و رهبر کبیر انقلاب، با درود به سر و ایستاده، به سر و ایستاده شرف و آزادگی، مدافع مظلومان و ملت ایران اسلامی حضرت امام خامنه‌ای عزیز، و سلام بر خانواده صبور و شکیبای شهدا و روح آسمانی و ملکوتی شهدا و همه ملت عزیز ایران. من به نیابت از طرف فرماندهی محترم قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا 40 سال سرافرازی، بالندگی و پیروزی انقلاب اسلامی ایران و 40 سال تولد مجدد ارتش ولایت مدار و اطاعت پذیر و سایر نیروهای مسلح بر همگان تبریک عرض می کنم. من سرهنگ بازنشسته جانباز ستاد خسرو جهانی هستم. امیدوارم که مهمان خوبی برای شما رادیوی پر مخاطب گفتگو باشم.
انشالله. سپاسگزارم. دیدید همین انرژی است که به مردم ما روحیه میده و همین غیرتمندی و دلاوری هستش که بعد از سالها روحمون رو زنده میکنه. این طرف هم برادر عزیزم سرهنگ خسرو خطیب قوامی نشستن. ایشون هم مشاور فرمانده قرارگاه پدافند هوایی هستن و کارشناس عالی موزه که این موزه هم حرفهای فراوان داره. جناب سرهنگ خیلی خوش آمدید. قدم به چشم. شب شما بخیر. سلام و درود بر شما.
چشمتون بی بلا باشه. اول به قول بلاحتر توی رسم و رسوم خودم و گفتار خودمونی بنده هم عرض سلام و ادب دارم به محضر شما صدا سیمایی هایی که پیام ارتش رو راست و صادقانه به مردم میرسونی. ما این مسئله رو خیلی پاس میداریم، این قضیه رو ما سپاس داریم. بنده هم عرض سلام دارم خدمت همه شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو که مطمئنم که شنوندگان خاصی داره، چون رادیو معمولا شاید میگن کسی گوش نمیده، ولی من مطمئنم که رادیو گفتگو شنوندگان فرهیخته و خاصی داره و ما روی سخنمون با همین عزیزان هستش که در یک لولی از اجتماع قرار دارن که ما دوست داریم برای این آقایون صحبت یا خانم‌ها صحبت کنیم که میدونن و میفهمن و درک میکنن. این برای ما خیلی مهم هستش که انشالله پیامبر ما باشن، این صحبتایی که گفته میشه در جامعه بتونن اینا رو نشر بدن. خدمتتون عرض بشه که بنده هم حلول 40 سالگی انقلاب رو، 40 سال ایستادگی مقاومت در مقابل امپریالیسم، در مقابل دشمنان ارزش‌های انقلاب اسلامی تبریک عرض می‌کنم. امیدوار هستم که انشاءالله بتوانیم جشن 100 سالگی و 200 سالگی انقلاب رو ما که نیستیم بتوانن با توجه با تأثیر به این روزها و به این جشنهایی که ما برقرار می‌کنیم انشاءالله بتونن جشن بگیرن و بزرگداشت داشته باشن. خدمتتون عرض بشه که ما در خدمت هستیم که بتوانیم با توجه به زمانی که وجود داره گوشه ای از فعالیت ها عمل کرد و بالندگی قرارگاه پدافند هوایی رو به سمع عزیزانمون برسونیم.
بسیار عالی. سپاسگزارم. ممنونم. حقیقتش اینه که در عرصه نظامی ما کشور عزیزمون بسیار پیشرفت کردیم. یک روزی میگفتن که ما برای یک تیر جسه، یک تیر کلاش مشکل داریم و نمیتونیم تهیهش کنیم، اما امروز به همت ارتش، سپاه، نیروی انتظامی و همه قیور مردایی که گمنامند و همه وجودشون در گمنامیه، برای من، برای دختر 5 ساله من، برای همسایه من، برای هموطن من، یک آرامشی پدید اومده که دنیا بهش غبطه میخوره. در سمت راست و چپ کشورمون هزاران مشکل هست، همین در عراق، همین در افغانستان و پاکستان، اما وقتی که به مرزهای جمهوری اسلامی ایران میرسیم به همت همین دلاوران، به همت همین نامآوران که اسمهاشون رو حتی ما نمیدونیم و در گمنامی کاملا، ما یک اقتداری داریم و همین رو باید شکر کنیم. امیر سرتیب فراوان برای ما شروع کنند. امیر، قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا گفتید مسیر دوره، کجا هستش؟ چه کار انجام میده برای مردم، برای این میهن؟ وظیفه هاش چی هستش و الان چه کارهایی در دست اجرا داره؟
مسیر رو استاد ارجمند از در بود مکانی از نکردم، از طول زمان خدمت تا کنون عرض کردم.
بله
برسنم که قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا یک سازمانی است مسئول فضای کشور، یعنی کلیه فعالیت های هوانوردی هم از نظامی، غیر نظامی و عبوری به هر شکل، مدیریت تأمین امنیت و مدیریت هوا و فضا رو به عهده داره.
یعنی آسمان کشور آسمان در اختیار شماست،
در اختیار پدافند هوایی است.
بسیار عالی.
طبعاً وقتی که جز میشه، مثلا میگه هوانوردی غیر نظامی، خب مسئولیت خاص خودشون رو دارن،
بله،
و شبکه هستن و کار خودشون رو انجام میدن، نیروی هوایی کار خودش انجام میده، هوا نیروز کار خودش انجام میده، هواپیمایی ناجا، هوا ناجا و هوا دریا و سایر ارکان هوانوردی غیر نظامیه، یعنی حتی خصوصی سیویل هم کار خودشون انجام میده. منتج وقتی که اینا اومدن از باند کنده شدن و اومدن بالا، دیگه مسئولیت اینا دیگه با پدافند هوایی است. پدافند هوایی چرا؟ به دلیلی که ببیشه در زمان جنگ، در زمان صلح مدیریت میکنه، نظارت میکنه، در زمان جنگ کلن دیگه، یعنی نظارت و مدیریت و برخواستنش و اجازه مجوز برخواستن در زمان جنگ همش با پدافند هوایی است. من از این منظر قرارگاه پدافند هوایی رو، فلسفه تشکیلش رو عرض میکنم.
بله.
از این منظر میخوام ببینم که ببینید چه خدمتهایی به مردم شده از همین نگاه.
دقیقا.
پدافند هوایی قبلا ما نیروی هوایی بود، دو تا برادر با هم خدمت میکردیم. در زمان جنگ مشخص شد که یک سری مشکلاتی هست، مشکلات ناشی از بهینه خدمت کردن، مشکلات نه از این جهت اختلاف باشه، نه چگونه میتوان با مثلا دو تا استان که قبلا یه استان بودن، آیا به دلیل اختلاف جدا شدن؟ خیر، مدیریت حاکم بر کشور اقتضا میکرد اگر اینا در دو مجموعه باشن خدمات بهتری میتونه ارائه بدن،
خدمت رسانی بهتری میشه.
در وسط ها و کمرهای جنگ، یعنی سال 1364، به این نتیجه رسیدیم برای انجام بهینه خدمت در فضای کشور عزیزمون، این یک سری نیازها رو اون زمان تشخیص دادن، یک قرارگاه تشکیل شد. بعد به مرور زمان جنگ تمام شد، کمی به فراموشی سپرده شد. مجدداً نیازهای منطقه‌ای، یعنی اتفاقاتی که در حوزه بالکان اتفاق افتاد،
بله،
اتفاقاتی که در سرزمین عتبات عالیات خودمون در عراق این اتفاق افتاد، در کشور برادر همزبانمون در افغانستان این اتفاق افتاد، متوجه شدن که بعضی نیازهای فوریت داره عملیاتی و پشتیبانی اقتضا میکنه که یه فرماندهی واحدی این تهدیدهای شتاب‌آلود و سریع‌تر در موردش تصمیم گیری بشه.
درسته.
و میدونی که چه اتفاقی در افغانستان عراق افتاد و چجوری از هوا اینا ضربه خوردن.
دقیقا.
بنابراین یه مدیریت واحد برای دفاع از فضای کشور اقتضا میکرد که قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا شکل گرفت و این هم دقیقا تصمیم و منویات مقام معظم رهبری فرمانده کل قواست، یعنی شخص خود ایشون این اهمیت رو تشخیص دادن و تایید کردن و تصویب کردن و این قرارگاه تشکیل شد. این قرارگاه یک قرارگاه مشترکی است تابع ارتش.
بله.
قرارگاه مشترک هست، یعنی برادرای سپاه عزیزمون و سایر ارکان نظام هم در این قرارگاه، حالا چه به صورت حضوری و چه به صورت سامان فرمانده کنترل، حضور دارن و کلیه تجهیزات هوانوردی و کلیه تجهیزات زمین پایه و هواپایه برای مقابله با دشمن در اختیار این قرارگاه، تحت کنترل عملیاتی این قرارگاه است. حالا یه بخشش عرض کردم، شاید شنوندگان شما منتظر باشن که من گفتم از این منظر چه خدماتی به مردم شده. خب ما ورق رو برمیگردونیم به زمان جنگ.
خیلی عالیه.
ما فراتر از میلیون عدد کاملا حساب شده و برآورد شده و مستند است، فراتر از چند صد هزار، فراتر از میلیون، یعنی 1,200,000 هدف در آسمان کشور، یعنی هدف خودی، دشمن، عبوری و بین‌المللی، در طول 8 سال در این مملکت کشف شده و از بین اینا دشمن تشخیص داده شده و با دشمن برخورد شده، در حالی که اصلا هوانوردی تعطیل نشد. اینجا این خدمتشه. حالا یه خدمت که وظیفه ماست، بحث امنیت فضای کشوره، این وظیفه ماست.
خیلی اتفاق عجیبی امیر دارید. 1,200,300 نقطه در عرض 8 سال شناخته شده که بین دشمن و خودی تونسته تفاوت قائل بشه. اون موقع زمان جنگ ما خب تجهیزاتمون انقدر کامل نبود. الان الحمدلله به اقتدار خیلی بالا رسیدیم. کار خیلی بزرگیه.
برسون برسونم که از هر کشوری که مثل ما درگیر جنگیست که اطرافش هم تازه تهدید داره، یعنی ما حالا در یه رسانه نمیخوایم دقیقا بگیم، میخوایم بگیم که غیر از عراق هم ما ملاحظاتی داشتیم و الان نمیخوایم بگیم، چون به هر حال صلاح نیست که تهدیدهای دیگر رو بر بشموریم، ولی میخوام بگم تنها عراق نبود. کشوری که همچین وضعیت جغرافیایی رو داره و یه همچین تهدیدای عجیب غریبی داره، آسمان خودشو معمولا تعطیل میکنه، یعنی میگه آقا هیچ نوع هوانوردی انجام نشه، فقط و فقط تعطیل باشه، من با هواپیماهای نظامی و سامانهای زمین پایه باش مقابله کنم. ولی ما این کارو نکردیم، یعنی ما از روز اول جنگ هیچ کدوم از هوانوردی رو تعطیل اعلام نکردیم، هیچ کدوم از فرودگاه رو بسته اعلام نکردیم، غیر از فرودگاه آبادان که به طور طبیعی بسته شد، یعنی زیر خمپاره و موشک و
زیر آتش دشمن بود،
یک پارچه آتش بود یعنی. ولی ما یه مقدار اینورتر
تو اهواز،
یه مقدار اینورتر تو اهواز، یه مقدار اونورتر تو ماهشهر هواپیما پرواز میکرد و ما خودمون شاهد زنده هستیم که روز سوم مهر هواپیماهای 330 در اهواز نشستن، اونم به تعداد رزمنده ها رو بردن در اونجا. یعنی ما این نعمت هوانوردی با سرعت و امنیت رو برای کشور تعطیل نکردیم. این یکی از خدمات ارزشمند پدافند هوایی در طول جنگه، یعنی ما همه فرودگاه ها برای پرواز مردم، خب مردم گرفتاری های زیادی دارن، مریض دارن، بیمار دارن، کار دارن و این نعمت بریده نشد از روی این به همت و دلاوری و نترسی بچه های پدافند هوایی.
امیر چند تا موضوع یادم افتاد اینو که گفتی. تو همین جنگ اخیری که آمریکا آمد به کشور عراق، خاطرات یکی از جنرال های عراقی رو میخوندم، نوشته بود که ما ظرف 6 ساعت به جایی رسیدیم که حتی نتوانستیم یک سورتی پرواز داشته باشیم. عراقی که همه دنیا بهش تجهیزات داده بود، هواپیماهاش از هواپیماهای ما الحق و الانصاف پیشرفته تر بود و تجهیزات فراوانی داشت، اما بعد از حمله امریکا حتی نتونست یکی از پرنده هاش رو بلند کنه. یا تو قصه افغانستان بعد از حمله‌ای که شد برای از بین بردن طالبان، که حالا کاری نداریم درست یا غلط، تمام آسمان افغانستان امنیتی شد. یا در یمن عزیز که الان دارن حوثی‌ها برادران خوبمون مقاومت میکنن، الان واقعا هیچ پروازی علنا صورت نمیگیره. یا در سوریه همین اتفاقی، در کشورهای دیگه همین رو مشاهده کردیم که اگر اتفاقی میافتاد یا جنگی میشد، یعنی حتی یک پرواز غیر نظامی نمیتونست بلند بشه. و الان دارم بهش فکر میکنم، تا حالا خودم به شخصه به این فکر نکرده بودم که ما 8 سال دفاع مقدس داشتیم، پروازهای مسافریمون کامل انجام میشده، چه داخلی چه خارجی، پرواز خارجیمون هم انجام میشد و جدایی از اون پروازهای نظامیمون که وظیفه خاص خودشون هم داشتن انجام میشده و باید درود بگیم به شرافت مردان نجیب و نازنین قرارگاه خاتم الانبیا، پدافند هوایی خاتم الانبیا که